أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در بحث نقد و تحقیق کلام فقیه جلیل القدر جناب صاحب جواهر بودیم، در اون چه که ایشان در مقام نقد و تحقیق کلام صاحب مدارک عنوان فرمودن، روز گذشته عرض کردیم ایشان در تتمه کلامشون مطلبی دارن، می فرماین که اذا تأخره، از رفقه اولا شخص تأخر کرد، معد تمکن من رفقت الاولا، تمکن داشت با رفقه اولا بره، تأخیر کرد، من دون وسوق به غیرها. ایشون می فرماید فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ الْخُرُوجْ مَعَ الرَّفْقَةِ الثَّانِيَةِ، نتونست باش بره، متمکن بود از رفقه اولا، تأخیر کرد، با رفقه دوم هم نتوانست بره، البته فرض رو میگیرن مع عدم الوسوق به ثانیه. ایشون میفرمان گناه کرده، عصیان ثابته. دیروز عرض کردیم که این مطلب به نحو مطلق تمام نیست، گذشت. بعد می‌فرماید و این اتفق له الخروج، اگر تأخیر کرد از رفقه اولا، وسوقم نداشت به رفقه ثانیه، اما تونست به اصطلاح مکه بره باش، با رفقه ثانیه اول وسوق نداشت اما بعدا اتفاق افتاد و رفت، ایشون می‌فرماید حرفی داره، می‌فرمایند فَإِنْ اِلْتَزَمْنَا بِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْفَرْدِ الْآخَرِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْفَرْدِ الْأَوَّلِ يَكْفِي فِي لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ. خب مطلبی می‌فرمایند وَإِنْ لَمْ نَلْتَزِمْ بِكِفَايَةِ بَدَلِيَّةِ الْعَزْمِ عَلَى الْفَرْدِ الْآخَرِ فَالْإِتْيَانُ ثَابِتٌ. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که اگر شخص در فرض عدم وسوق به ادراک با رفقه ثانیه، رفقه اول رو ترک کرد و به تأخیر انداخت نرفت و بعد متمکن شد از اداء حج، یعنی بعدن حج رو با رفقات بعدی یا رفقه ثانیه به جا آورد، میخوایم ببینیم آیا گناه کرده یا نکرده. تحلیلی که ایشان میفرمایند، میفرمایند که ما ببینیم این عزم در اینجا، عزم یعنی تصمیم، الان که رفقه اولا رو به تأخیر انداخت، تأخیر انداختن مع العزم علی رفقت ثانیه باید باشه یا مع عدم العزم، ایشون میفرمایند، و آیا عزم کفایت میکنه در اینجا یا کفایت نمیکنه. این آقا به تأخیر انداخته رفتن با رفقه اولا رو و عزم دارد با رفقه بعدی بره، فرضم اینه وسوق نداره به ادراک ثانیه، اما عزم داره که بره، میخواد بکه بره، وسوقم نداره به ادراک ثانیه اما تصمیم داره. ایشون میفرماد اینجا یه مشکلی ما داریم و اون این است که اینجا اصلا عزم محقق نمیشه، کسی که وسوق نداره به این که بعدن با رفقه ثانیه میرم، کدام عزم، کدام تصمیم؟ این تأخیر کرده از رفقه اولا، عزم هم با قصد حرکت با رفقه ثانیه همراه نبوده، چون نمیتونه عزم داشته باشه. کسی که وسوق ندارد به ادراک ثانیه، عزمش کجا بوده؟ عزمی نداره. پس اگر ما بگیم عزم کفایت میکند در جواز تأخیر، عزم به ادراک ثانیه کفایت میکنه در جواز تأخیر، مع عدم الوسوق اصلا عزمی در کار نیست، عزم نمیتونه بکنه. اگر بگیم هم عزم کافی نیست، ایشون میفرماید فل اسیانو ثابت. چرا اسیان ثابته؟ برای اینکه تعبیر ایشون اینه من حیث و تعرض للمعصیه و الجرأت علیه به تأخیر عن رفقت الاولا مع عدم الوسوق به ثانیه، برای اینکه این خودش رو در معرض عصیان، تعرض للمعصیه و الجرأت علیه، در معرض ترک حج قرار داده. خب وقتی در اینجا عزمم داشته باشه و عزم کفایت نکنه برای جواز تأخیر، این خودش رو در معرض ترک حج قرار داده، در معرض معصیت قرار داده و این خودش به نفس حرامه، این خودش حرامه. بعد مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که رو تمکن از رفقه اولا ایشون خیلی حساب میکنن، و رو تمکن بعد تأخیر عن رفقت الاولا من الحج فإن تمکن لاحق، تمکنی که بعدن پیدا میکنه، لا یرفع حکم الاجتراع السابق، اون جرأتی که بر معصیت قبلا کرده اینو که از بین نمیبره، اینو که زائل نمیکنه، اون جرأت بر معصیتش سر جای خودش هست و هازا اسیانو. بعدم ایشون میفرماید که چجور ما فرق بیاندازیم بین کسی که رفقه اولا رو ترک میکنه و وثوق نداره به ادراک ثانیه و موفق به حج میشه با اونی که موفق به حج نمیشه، بگیم این گناهکار اون گناهکار نیست، اونی که حج نیورده گناهکار، اونی که آورده گناهکار نیست، نه فرقی نمیشه بینشون گذاشت، هر دو جرأت کردن بر معصیت، چون با رفقه اولا در فرض تمکن حرکت نکردن. بعد هم در نهایت ایشون میفرماید این که میگن عزم علی المعصیه معصیت نیست، اینو توجه داشته باشید، از نیست که با اختیار منافات نداشته باشه، تعبیر ایشون عیناً اینه، و ما یقال من ان العزم علی المعصیه لیس بمعصیت فعلا تقدیر تسلیمه انما هو فی العزم الذی یبقى معه الاختیار، عزمیست که اون اختیار انسان رو از بین نبره، اما اگر عزمی باشه که نافی اختیار هست ما نمیتونیم بگیم این عزم لیس بمعصیت. این بیان آخر و اخیریست که مرحوم صاحب جواهر دارد. خب در اینجا این نکته رو باید گفت، ایشون دارن به مرحوم صاحب مدارک تعرض میکنن، مرحوم صاحب مدارک هم حرفاشون معلومه در این نقطه که اگر آمدیم کسی به تأخیر انداخت حرکت حج را از رفقه اولا، وثوق هم نداشت، خود صاحب جواهر چند سطر قبل از این مطالب فرموده کفایت و زن، خودشون فرموده یعنی اگر وثوق هم نداشته باشه به ادراک ثانیه، زن داشته باشه، احتمال راجح داشته باشه، این کفایت میکنه برای جواز، خودشون فرموده. حالا ما اونم ازش صرف نظر میکنیم، در اینجا ایشان میفرماید ببینیم عزم دارد بر اینکه دوباره با رفقه ثانیه بره و حج رو امسال به جا بیاره یا اصلا عزم نداره، و بعد عزمم داره آیا داشتن عزم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، این شقوقی است که صاحب جواهر برش اثر بار کرده. یکی یکی ما در نظر بگیریم، اگر با وجود عدم وثوق عزم داشت بر این که امسال میخوام مکه برم اما با احتمال و بساط با کاروان دیگه میرم، ایشون میفرماد اینجا لیس به عزم، این اصلا قصد نیست، قصد با عدم وثوق نمیسازه، این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در واجب موسع وقتی من آمدم فرد اول رو ترک کردم و تصمیم دارم برای اینکه فرد دیگر رو بیارم، در واجبات موسعه زمانیه که افراد موسع طولی هستن، فرد اول رو نیاوردم، تصمیم دارم فرد دوم رو بیارم، این تصمیم ممکنه، مادام که اتیان سایر افراد ممکن هست این از ممکنه، یعنی امکان اتیان به واجب با افراد متأخر در واجب موسع، خود امکان این که من میتونم واجب بیارم، امکان عقلی، این کفایت میکنه در این که من عزم داشته باشم، امکان که هست. یه وقت غیر ممکنه سایر افراد، اون میشه صورت انحصار، در صورت انحصار ما حرف صاحب جواهر رو میزنیم، واجبی هست بر فعلیت پیدا کرده برای من، این واجبم تنها یک مقدمه منحصره داره اینجا، خب این مقدمه منحصره رو هر جور شده من باید اتیان بکنم، ترکش جزء عذر شرعی وجه نداره، این درسته، اما اگر انحصار نیست، افراد دیگه هست و در افراد بعدی امکان تحقق واجب وجود داره. اینجا از من دارم وثوق نمیخواد، بعد خواهیم گفت نه تنها زن کافیه، احتمال عقلایی هم کافیه، چون احتمال عقلایی امکان درست میکنه. اینجا تفویت نشده واجب. و بعد من در واجب موثق وقتی هنوز افراد دیگه هستن که واجب با اون افراد محقق بشه، اسیان به چه مناسبت تحقق پیدا بکنه؟ اسیان به فوت واجبه. این است که واجب ظرفش بگذره و ترک بشه، اسیان باشه. شما اگر میخواید اسیان رو برای این که این فرد اول رو من ترک کردم ثابت بکنید، این ثابت نمیشه. دیروز عرض کردیم عنوان استخفاف اگر در تأخیر آمد، این اصلا عنوان دیگریست، این خودش محرم فی نفسه، گناه کبیرم هست در صحیحه فضل ابن شازان استخفاف اگر شد. اما اگر تأخیر هست و استخفاف نیست، مثل اینکه ان یکون تأخیر به داعن اغلایی که قبلا گفتیم، بنابراین اند عدم الوسوق این که عزم نمیشه، نه این درست نیست. حالا این که عزم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، یه صورتی ایشون تصویر میفرمایند که میخوان بفرمایند عزم بدل باشه. یعنی من وقتی در اینجا فرد اول رو ترک میکنم، بدلش عزم بر اتیان به فرد آخره. این مطلب تمام نیست، اصلا خود عزم بدلیت نداره، عزم کافی نیست. من چیزی که در اینجا میخوام مطلب رو تغییر ندیم، ما بیایم حج واجب موسعه و اتیان به حج هم در ضمن رفقات متعدده در یک سال اون هم موسعه، توسعه داره. مادام که امکان در فرد دیگر وجود داره، امکان اتیان به حج وجود داره، غیر ممکن نشده برای من، در اینجا جواز و تأخیر ثابت میشه. چون به قول مرحوم صاحب مدارک دلیل بر فوریت نداریم. اینجا دلیل نیست که تو برو فرد اول رو بیار. کدام دلیل؟ وقتی دلیل بر فوریت نیست، من هستم و این افراد، بله تمکن از فرد اول دارم و نمیرم. البته نمیرم استخفاف نباشه، استخفاف رو جدا کردیم، با افراد دیگه بخوام برم، از موضوعیت نداره. موضوعیت این است که حاضر ترک لیس ترکن لواجب، بلکه ترکن لواجب و دایش هم این هست که بعدن واجب رو در ضمن افراد دیگه بیاره. اینجا معصیت از کجا؟ این که جرأت بر خلاف ارزم و این جهاتی که ایشون میفرماد، بله این جرأت میاد، اما در کجا میاد؟ در جایی که من جواز تأخیر نداشته باشم. اگر من جواز تأخیر از رفقه اولا برام ثابته، با وجود جواز تأخیر چه جرأتی بر معصیت؟ من قاصد ترک حج نیستم، من میخوام بعداً با کاروان دیگه برم، الانم ترک میکنم لعذر شرعی او لداء عقلائی. بله شما یه اختلاف با صاحب مدارک دارید، در اینجا شما میفرمایید اگر رفقه اولا رو ترک کرد باید وثوق داشته باشه به رفقه ثانی ادراکش، زن هم فرمودید کفایت میکنه احتمال راجع. شما اختلافتون با صاحب مدارک میمونه در اختلاف مرجوع، در احتمال مرجوع. ما اینجا اگر میخوایم حرف صاحب مدارک رو تثبیت بکنیم، باید صورت اون احتمال رو درست بکنیم. نتونستیم درست کنیم، با شما موافق میشیم در صورت وثوق، در صورت زن راجح این شخص تمکن داره برای رفتن، مادام که تمکن من اداء الحج هست، وقت هم باقی هست، معصیت به هیچ عنوانی صدق نمیکنه. استخفاف داستان دیگه است، همون جور که هی تکرارش میکنیم، استخفاف ربطی به اینجا نداره. استخفاف غیر از استقرار، استخفاف غیر از تأخیر امثال اینها، حتی ادله تسویف هم در اینجا به درد نمیخوره، چون تسویف مطلق ما در اینجا به عنوان حرام نداریم. تسویف منجر به ترک حج در اینجا منشأ اون آثاری است که در روایات گفته شده. این مطلب اما این نقطه ای که ایشون میفرمایند که ان العزم علی المعصیه، این که میگن لیس به معصیته، این یه فرمایشی است. خب ایشون عنوان فرمودن این اصل مطلب درسته که عزم بر معصیت، قصد بر معصیت، این معصیت نیست. البته آثار وضعی خودش رو داره قصد، اما معصیت نیست. این که انسان رو مجازات کنن که تو قصد معصیت داشتی، این در روایات نفی شده و ما داریم. ایشون نکته‌ای که اینجا می‌فرمایان، می‌خوان بفرمایان این قصد علل معصیه در جایی است که این قصد به حدی نباشد که اختیار بعدی انسان رو سلب بکنه، یعنی قصدی باشه که خود به خود منجر به معصیت بشه و هیچ حالت اختیار و انتخابی برای شخص باقی نگذاره. ما هم همین حرفو میزنیم. اگر واقعا قصد معصیت جوری است که این هیچ اختیار و انتخابی نمیگذاره، به معصیت منجر میشه، هازا حرامون و معصیتون، برای اینکه اون حد نهایتی که معصیت به اصطلاح حد بدوی معصیت و حد انتهایی تسلیم در جایی است که انسان در معرض این واقع بشه که انجام بدم یا ندم، تا اینجاش معصیت نیست. اما اگر این حالت اختیار که انجام بدم یا ندم از من میگیره و منجر میشه به معصیت خود به خود، این میشه مثل اسباب تولیدیه. در اسباب تولیدیه اینجا تیر رو من میندازم به گلوی این بنده خدای مؤمن، خب این مقدمه است، قتل نیست این تیر انداختن، قتل این است که این گلو پاره بشه. اما من وقتی تیر رو انداختم، این از اسباب تولیدی است، این از کمان که خارج شد دیگه من اختیار ندارم. آیا اگر من تأخیر انداختم حج رو از رفقه اولا، وثوق رو نمیگیریم؟ با وجود احتمال و امکان اتیان حج با رفقات بعدی، اختیار از من سلب شده برای اتیان حج؟ واقعا اختیار سلب شده؟ حتی اگر استخفاف باشه، استخفاف یه عنوان محرم دیگه است، استخفاف هم کردم به حج، اما در اینجا استخفاف کردم، با کاروان اولم نرفتم رفته اولا، بعدن با کاروان دوم رفتم و حج رو انجام دادم، ترک حج از من صادر نشده، گناه استخفاف داستان دیگری. اگر استخفاف نباشه و من ترک کنم رفته اولا را و بعد با رفته ثانیه برم، آیا ترک و رفقت الاولا به صرف تمکن شخص بن رفقت الاولا، اختیار و انتخاب از من سلب میشه در اینجا؟ کلاهمون رو قاضی کنیم، یعنی من دیگه حق انتخاب ندارم. اگر رفقه اولا رو تأخیر کردم و وثوق نداشتم، این دیگه مثل اسباب تولیدیگه است برای ترک حج. حج ترک شد، از همونجا ترک شد. نخیر، این غیر از تیر اندازیه. این تیر که انداختم، وقتی تیر از کمان رفت، من دیگه اختیارش رو ندارم. ولذا این کسی که این مقدمه رو انجام میده، ما به عنوان قاتل حسابش میکنیم در بحث حدود و دیات. در اونجا قاتله، به حساب این که این اسباب سبب تولیدیست که اگر حاصل شد دیگه جلوگیری ازش امکان نداره. تیر رو که وقتی رها شد که من دوباره نمیتونم برگردونم به ارزم سمت خودم، امکان نداره. در اینجا مثالی که مرحوم، مثال نیست، مطلبی که مرحوم صاحب جواهر بیفرمایند که میخوان عزم علل معصیه در جایی که سلب میکنه اختیار انسان رو تطبیق بدن بر ما نهنفی، انصافا تمام نیست. در اینجا اختیار از من سلب نشده، مادامی که امکان اتیان به حج با رفقات بعدی، امکانش نه بیشتر، امکان رفتن به حج وجود داره، اختیار محفوظه. امکان داره این برسه به حج، منم راه میفتم میرم. حالا رسیدم، رسیدم، نرسیدم، من وظیفه خودم رو انجام دادم. این هست. این که گناه استقرار رو بحث کردیم که چی هست، استقرار هست. گناه هم در اینجا ما نمیتونیم تصویر کنیم گناهی را جز اون چه که منطبقون علیه استخفاف به حج باشه انصافا. بنابراین این بحثی که مرحوم صاحب جواهر اینجا مطرح کردن و تندم هست، تند میشن به مرحوم صاحب مدارک، تعبیراتی میکنن که شایسته ایشون نیست، شایسته صاحب مدارک هم نیست، صاحب مدارک فقیه بزرگی است، اون هم در اینجا. و بعد هم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، علت اینکه ما وارد شدیم، مرحوم صاحب عروه هم در مسئله وارد شدن تقریبا مثل مرحوم صاحب جواهر مشی فرمودند. این تمام نیست، ما ریشه یابی کردیم که اساس این مطلب در کلام صاحب جواهر تمام نیست. دخیر یجوز و تأخیر عن رفقت الاولا مع الوسوق و مع الزن، خود صاحب جواهر قبول کرده، آقای حکیمم بعد تصدیق کرده، ولی آقای خویی زن رو در اینجا کشوندن به باب زن در حجج و میگن لیس به حجت، ربطی نداره زن اینجا به اونجا. حالا بعد خواهیم گفت یک اختلاف وجود داره بین صاحب جواهر و صاحب مدارک. صاحب مدارک میگه به احتمال ادراک ثانیه میشه به ترک کرد، حرکت با رفقه اولا رو تأخیر جایزه. صاحب جواهر میفرماید مع الوسوق و زن احتمال راجح میشه. اختلاف فقط اینه. و عرض کردم هیچ مطلب دیگری در اینجا که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مرحوم صاحب مدارک فرمودن تمام نیست. بله یک اشکال رو ما از صاحب جواهر قبول کردیم و اون این که در اون کلام و ین بقل قطع بالجواز که مقدمه قبل از اشهر حج، قبل از وقت واجب، اونجور که صاحب مدارک میخواد تصویر کنه نیست. قبل و بعد حج تفاوت نمی کنه در وجود. قبل از اشهر حج مقدمه اتصاف به وجود داره مثل بعد از اشهر. این مطلب صاحب جواهر تمامه و این اشکال بر مرحوم صاحب مدارک وارده. اما سر قصه احتمال این چیزیست که باید بحث بکنیم. این رو انشاءالله متعرض بشیم در جلسه آینده که این احتمالی که مرحوم صاحب مدارک میگه چه احتمالیست، مراد چیه، احتمال عقلایی یعنی چیه در مقابل احتمال نیشخوری که گفتیم آیون سوال میکردن، این ضابطه باید براش مشخص بکنیم. این رو عرض خواهیم کرد. ببینیم میتوانیم دفاع کنیم از این مدعای صاحب مدارک یا نمیتوانیم. خب ایشون مطلبی رو گفته و بعد هم تأیید علامه رو هم همراه خودش داره. اطلاق الجواز دیروز گفتیم این استشهاد به فرمایش علامه تمامه. انشاءالله روز بعد بحث میکنیم. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین هستیم. خب نشد که ما قبل از محرم هم صحبتی بکنیم در این باره. حالا نسبت به وجود مقدس امام سجاد نوعا ما آشناییمون با امام سجاد بیشتر یکی قصه کربلاست، یکی صحیفه سجادیه، ادعیه‌ای که حضرت دارن. و انصافش هم این است که این ادعیه آقایونی که اهل کار هستند یا اهل سفر در این بلاد اسلامی هستند، مخصوصا در مشاهد مکه و مدینه، متوجه هستند که شیعه چه قنایی دارد با این دعاهایی که داره. چه قنای عجیب و غریبی. غیر ما این دعاها رو ندارن ها. کتاباشون رو بگردید دیگه، کتابای حدیثیشون رو ببینید، حتی کتاب دعاهاشون هم ببینید. ولذا خود من شاهد بودم گاهی تو تلویزیونشون دم افطار، عرضم به حضورتون که یه دعایی میخواستن بخونن قبل از اون، الهی حبلی الجد فی خشیتک و دوام فل اتصال به خدمتی، از همین دعای کمیلی که اون وقت بعدا در این جزواتی که بین حاجی ها میدن مسخرش میکنن، همونا رو دارن. شیعه خیلی قناع داره در دعا و دعا این خودش یه بحث جدایی هست. ما خیلی دست کم نگیریم، یه عده وارد میشن در بحث دعا، غیر تخصصی وارد میشن، این دعای کمل اینجور، سند چجوره، او چجوره، دعای جوشن کبیر، اینا توجه داشته باشید. این سندها، این صرف این که کی ثقه است و کی ثقه نیست اینجا کفایت نمی کنه، اینو توجه داشته باشید. نه در اینجا، در زیاراتمون هم همینجور. ما دنباله بحث حج که متاسفانه هیچ کدام از آقایونم بحث نمی کنن، در دنباله بحث حج بحث زیارت دیگه. در زیارت اونجا شما بهار الانوار رو ببینید، کتب اربعه رو ببینید. در بحث زیارت، زیاراتی که ما داریم، چه ثروتی، چه ذخیره‌ای در این زیارات گذاشته شده، چه مطالبی گفته شده. ما متن زیارتی داریم که صادر شده از بعثوم که اینجا چقدر طول زمانی داره و چه اصالتی داره و چه مطالبی رو در اونجا میگه که تمام شرایط اون زمان رو فراهم میکنه. بنابراین این که ما آشناییمون با امام سجاد از صحیفه سجادیه باشه خب خیلی خوبه. صحیفه سجادیه یکی از گوهرهای گرانبهایی است که خدا در دست شیعه قرار داده. من یه وقتی عرض کردم این وهابی ها هزارها کانال تلویزیونی و سایت و بساط و چی دارن، اگر اینا چهار تا مثل نهج البلاغه و صحیفه سجادیه داشتن چیکار میکردن؟ تازه اون چیزایی که اهل تسنن دارن وهابیان ندارن، چون محمد ابن عبدالوهاب همون کتب به اصطلاح ششگانه صحاح ستر هم قبول نداره. چیزی ندارن اونها. اگر اونها این ثروت و غنا رو داشتن در تبلیغات چه میکردن؟ و ما چه قناعی داریم با وجود صحیفه سجادیه؟ اما صحبتی که من میخوام امروز بکنم در شأن و مقام حضرت سجاد، یه گوشه ای از زندگی ایشون رو نشون بدیم، تنها به دعا مرتبط نیست. امام سجاد، ما چهره ای که فقط در روزه ها برای مردم ترسیم میکنیم، امام سجاد رو در روز عاشورا نشون میدیم. امام سجاد بیمار شدن و همین بیماری هم باعث میشه که حضرت رو نکشن. بیشتر از این نیست. اما من خیلی اصرار دارم روی این مطلب که شما چهره امام سجاد رو در کربلا و عاشورا، عاشورا رو بدایت قصه قرار بدید در امام سجاد، نه نهایت قصه، بدایت قصه قرار بدید. یعنی امام سجادی که در روز عاشورا تنها میمانه در بین افراد، البته تنها مردم ایشون نبودن، فرزند بزرگوارشون امام باقر هم بوده، البته خردسال بودن، حتی در مجلس یزید حضرت باقر کلماتی انشاء می‌فرمایند، خطبه‌ای می‌خوانند در همون طفولیتی که داشتن. امام سجاد از اینجا شروع میشه و امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه دارای شأنی است در کربلا و قصه عاشورا که اگر امام سجاد نبود کربلا عقیم می‌ماند. یعنی کربلا پیام عاشورا به قول امروزی ها دست ما نمی رسید. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اون نقشی رو که ایفا می کنه بعد از قصه عاشورا، نه تنها اون خونهایی که مظلومان به زمین ریخته نمی گذاره هدر برن، بلکه دودمان بنی امیه رو به باد می ده. نقشی که امام سجاد در اینجا داره بسیار نقش عظیم و بزرگی است. نقش زینب کبری جای خودش محفوظه. زینب کبری خیلی شأن داره، فقط هم از عاشورا به بعد نیست، قبل از عاشورا هم زینب کبری نقش داره. زینب کبری خودش یک موضوعه، یک پدیده است. اصلا در بین ما زینب کبری یک قهرمانی است که باید به عنوان اسوه و نمونه به دنیا معرفی کنیم که ما اینا رو داریم. بعد از صدیقه کبری ما زنی به صلابت و عظمت زینب کبری نداریم، این جای خودش محفوظ. اما امام سجاد رو ما می‌خوایم بررسی کنیم. امام سجاد رو ما در کوفه می‌بینیم، خیلی عرضم به حضورتون نقش دارن امام، اما در شام امام سجاد نقشی دارد و یک برنامه‌ای داره که اصلاً مثل یک زمین لرزه‌ای که حادث بشه تمام ارکان بنی امیه رو میلرزانه. اونجور عبیداللهی که گماشته یزید هست اونجور عمل میکنه، او هیچی. شمر و عمر سعدی که کربلا گماشته ابن زیاد هستن اونجور رفتار میکنن. خود این آقای یزید خلیفه منشأ تمام اینها درات در جمع بگه خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، من نمیخواستم حسین رو بکشم، او باعث شد. به اینجا برسه کار، به اینجا برسه حرکتی ایجاد کنه امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در شام با همون خطبه نشسته. امام سجاد جزء اسرا عادی هم ننشسته، بازوش رو ریسمان بستند. در بعضی از نقل‌ها هست به گردن امام به اصطلاح این حلقه آهنی غل بسته بودند، که حتی زیرش هم زخم شده که امام رو اونجور حرکت میدادن، اینا هست. کار نداریم که این حرکت از کربلا به اونجا با چه مصائبی همراه بود، اما امام سجاد با این وضعیت بین اسرا نشسته، غذای مناسب به این اسرا نمیدن، استراحت مناسب ندارن، دائما حالت نمایشی است که ما زدیم و کشتیم و شکست دادیم دشمن رو، این هم بازماندگانشون هستن. اینجا در این حال و در این شرایط امام سجاد وقتی میبینه خطیب شامی اونجا داره حرف میزنه و سخن میگه، سرش رو بلند میکنه، میفرماید یزید من هم میخوام برم این بالا، این بالای چوبا تعبیر داره، من برم، نمیفرماید اونجا منم حرف دارم. خب یزید هم بلافاصله میگه نه، بلافاصله میگه نه. چه میشه، چه اتفاقی میفته که اطرافی ها فشار میارن و آخر یزید موافقت میکنه؟ امام سجاد میره بالای منبر. امام سجاد بالای منبر رفتنش اصلا موفق به این نشده اون خطبه قرائی که ما توقع داریم ایراد بکنه. یه قدری همچین مقدمات که امام سجاد جلو میاد میبینن به اصطلاح نمیشه، وضع داره از کنترل خارج میشه، به مؤذن میگن اذان بگو، اذان میگه، امام سجاد هم اون بالا نشسته. امام سجاد رو همون کلمات اذان و فرازهای اذان به قول ما مطلب میذاره، حاشیه میذاره همونجا. ما خطبه امام سجاد رو بخوایم بررسی کنیم، روزها کتابها باید در شرح این خطبه نوشته بشه، همین مقداری که امام سجاد در معرفی خودش میگه، یادآوری میکنه همون مردمی که اونجا نشستن. مستمعین شما خطیبید، میدانید اگر مستمع معاند باشه، مثل این اجتماعات سیاسی مخالف که یکی بخواد صحبت کنه هی صلوات میفرستن هو میکنن، خب این نمیشه صحبت کرد. اونجا نه افراد مخالفن، افراد کسانی هستن که وقتی علی ابن ابی طالب ضربت میخوره در مسجد کوفه به مسخره میگیرن، باور نمیکنن، میگن علی ابن ابی طالب که اهل نماز نبود، مسجد چه میکرد، محراب یعنی چی؟ این مردمن، مردم شامی که تبلیغات معاویه علی ابن ابی طالب رو جایگاهی داده به جای پدر خود معاویه ابو سفیان. علی ابن ابی طالب یاور پیغمبر نمیشناسن، مجاهده در جنگ ها نمیشناسن، یک فردی میشناسن که اسلامی هست، پیغمبری آمده این معاویه رو تعیین کرده برای کار، یک کسی هست، دشمنی هست، دشمن اسلام، با این معاویه مخالفت، اینو در ذهن مردم شام کردن، تبلیغات دیگه اثرم گذاشته. ولذا همونها روز اولی که امام سجاد وارد شد رو پشت بام ها می رفتن، خب خیابونا وسیع که نبوده، کوچه ها تنگه، از بالای پشت بام آتش درست می کردن رو سر این اسرا می ریختن. خب آدم یه فرد عادی رو این کار رو نمی کنه، رو سر اسرا می ریختن که این نوشته شده که امام سجاد عمامه رو سر مبارکشون بسته بودن، دستشون از پشت بسته بود، پاهای ایشون رو به شتر بسته بودن، آتش که می ریختن آتش افتاد رو سر حضرت، که اون راوی که نقل می کنه می گه دیدم هی امام سجاد سرش رو این ور اون ور می کنه، رفتم جلو گفتم آقا چی شده؟ فرمودن یه آتشی افتاده اینجا وسط سر من که عمامه که هست مانع هست این آتش بیفته پایین، این منو اذیت میکنه، خب دستام بسته است نمیتونم کاری بکنم، سرم رو تکون میدم که این تیکه یه آتش بیفته. این مردمی که اینجور برخورد کردن، معرفی کرد حمزه، جعفر طیار، علی ابن ابی طالب، بدر، احد، حنین، اونجور زیبا امام سجاد تشریح میکنه که تو همون فاصله تو دل اون مستمعین میاد که اینایی که اینجور هستند چرا کشتید و قصه ی عاشورا چی بود و این تبلیغات عجیب و غریب برای چیه. میگه تا به پدر بزرگوارشون حسین ابن علی میرسه، اونجور متغیر میکنه جامعه رو در همون مسجد. خب مسجد این مردم زن و بچه دارن، کس و کار دارن، رفتن بیرون. شهر به هم ریخت، منقلب شد. یزید مجبور میشه در شام برای سید الشهدا مجلس عزاداری تشکیل بده. یعنی مجلس تشکیل میده امام سجاد بنشینه در قسمت آقایان و بگه در کربلا به ما چی گذشته و مردم هم گریه کنند. زینب کبرا بنشینه و قضایا رو بگه تو زنهای شام. و لذا شما الان این معنا رو تصور کنین، حالا سوریه به این وضعیت افتاده و چه سوریه من زیاد رفتم و حرم حضرت زینب سلام الله علیها، در حرم حضرت رقیه اتفاق نیفتاده براتون، حالا انشاءالله خدا نصیب کنه برای همه. در حرم حضرت رقیه ماه رمضان ها مردم شام سنی هم بیدین هم مقیدن، یه روز ماه رمضان یه فرصتی بیان تو این حرم دو رکعت نماز بخونن، مقیدن سنی هاشونن. حتی اون وقتی که این حرم مفصل نبود، من رفته بودم اون وقت، یه اتاقی بود فقط، یه اتاق کوچک بود، حرم حضرت رقیه اونجا بود، مقید بودن مردم شام. حالا این خیلی من دنبال بودم که چرا، بعضی از خود اینها به من گفتن زینب کبرا وقتی میخواستن از شام بیان بیرون، مردم جمع شده بودن، زنها جمع شده بودن، فرمودن ما داریم از شهر شما میریم، از ما بد استقبال کردید، اما حالا که داریم میریم امانتی ما اینجا میگذاریم، این دختر بچه ما اینجا امانته، هواشو داشته باشید. این تو فرهنگ مردم شام مرکز معاویه مونده که هوای حضرت رقیه رو داشتن به اینه که لااقل سالی یک بار تو حرمی سر بزنن. این هست دیگه، الانم هست. حالا داعش خیال میکنه این فرهنگ ها رو میتونه از بین ببره یا زائل بکنه، اونجور نفوذ کرد که یزید یکی دو سال بیشتر عمر نکرد، هر کجا طوق لعنت به گردنش بود، حتی در داخل شهر و دیار خودش، حتی داخل دوستان خودش. یزید وقتی مرد، پسر یزید رفت بالای منبر علیه پدرش و علیه جدش حرف زد، اصلا خاندان ابو سفیان مزمحل شد، در بنی امیه خلافت تو خاندان ابو سفیان با معاویه ابن یزید تمام میشه، میاد در مروانی ها، در آل مروان، آل مروان معاویه یک مشروعیتی مقابل علی ابن ابی طالب برای خودش درست کرده بود، متاسفانه هست دیگه، مردم همینن، مشروعیت درست کرده بود، اما وقتی حکومت به مروانی ها رسید نتونستن این مشروعیت رو درست کنن. مروانی ها حکومتشون پلیسی بود، سلطهشون امنیتی زور بود، ولذا دوران امام سجاد در مدینه که طولانی هم هست بیش از 30 سال بسیار به سختی بگذاره، فضای امنیتی شد، چون مشروعیتی مردم برای اینا قائل نبودن، با زور میباید خودشون رو حفظ کنن. امام سجاد در شام بنی امیه رو زائل کرد، یعنی بنی امیه زمین خورد تو شام، در کربلا زمین نخورد، مقدماتش فراهم شد، اما در شام بنی امیه زمین خورد، خلافت بنی امیه زمین خورد، تا وقتی که بنی امیه رو ریختن مردم، حتی استخوان‌های اینا رو از خاک در آوردن و آتش زدن، سر بلند نکرد. این امام سجاد، این نقشی که داره، ولذا نقش امام سجاد اونقدر برجسته است که اگر هویت شیعه، اگر کلمه عاشورا، اگر نهضت عاشورا که ما معتقدیم، حتی این رو قرص هم میگیم، خیلی هم وحشت نداریم، بساط حوزه های علمیه و بساط امام زمان و خود آقا حجت ابن الحسن هم در بقای امامت، در بقای مذهب وامدار سید الشهدا هستند، وامدار سید الشهدا هستند، اگر سید الشهدا نبودیم بساط نبود، و در این حرکت امام سجاد نقش بی بدیل و فوق العاده ای داره که ما فقط به امام سجاد چشم به چشم یک جوان بیمار بی تحرک نگاه نکنیم، بدانیم مثل اینکه کربلا رو به گونه ای چیدن که هر کسی نقشی باید ایفا کنه، و امام سجاد یکی از نقش های اساسی را در تاریخ ما به عنوان حفظ هویت و اساس شیعه ایفا کرده. و اگر امروز ما مینشینیم و از حسین میگوییم، از عاشورا میگوییم، علی ابن ابی طالب علی رغم اون ملعنت ها، اون کوبیدن ها که نامش رو کسی میبرد میکشتنش، هنوز در جامعه اسلامی باقی است. نه باقی است، کشورهای مختلف اذان میگن اشهد ان علی ولی الله. این به برکت این مجاهداته. ولذا ما در آستانه شهادت آقا سید الساجدین زین العابدین، چه حالا امتیازات، صفات برجسته، خصوصیات امام سجاد اینقدر زیاده که در قالب چند تا جمله یا یک ساعت و دو ساعت نمیشه گفت، فقط در این فراز ما تکیه بکنیم و در اینجا دقت داشته باشیم و برای مردم بگیم که این بساط و این اساسی که باقی مانده است به تمام معنا وامدار وجود مقدس امام سجاده و ما باید در روزهایی که به ایشون منتسب شهادت ایشون کمال تجلیل رو از وجود مقدس ایشان به عمل بیاوریم. صلوات و سلام خداوند بر ایشان و پدران بزرگوارشان و فرزندان معصومینشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.